قاری میاد میخونه مثلا یا ایشون توی لحن رنجش 24ه، اون که دو تایه میخونه میگه رنج این 24ه، بعد توی این رنج حرکت میکنه یا سه نقطه پایینتر یا سه نقطه بالاتر. همه خیلی دوباره این کار رو میکنه، خطا هم نمیکنه، یعنی میاد چیکار میکنه؟ تجربی فرمی عمل میکنه. همون اولش نه، اولش این کارو میکنه که در کلی اشتباه نکنه. یه نفر نهید به نفر که 19 گوش کنید، حیصاد با ساده نه، خب حیص با سین. وقتی که داور میاد آنالیزی 100% عمل میکنه، یه دفعه میبینی که مثل اون پولی میشه که تو رشت ساختن، از این بر عمل کردن، من نه که 50 سال نه اختلاف داره، همین دو ماه پیش خرابش کردن دوباره. درست عمل کردن آنالیزی همش، ولی این توی فاصله مثلا 70 متر، این نیم متر هیچی نیست، ولی چون از دو طرف بردن با هم، نیم متر بالا پایین نرمد بیگه اون پول باطل شد، خرابش کردن. برای اینکه تو آنالیز یه دفعه اشتباه نکنید، مثلا اولین نفر که میاد میخونه، من هیچ وقت به اولین نفر نمره نمیدم، دومین نفر که خون حداقل میدونم شرکت کننده ها کیان، تو رنج اونا حرکت میکنم. شرکت کننده ها رنجشون از 30 به 25. خب من اولین نفر نمره نمیدم، من همه خصوصیات چه میدونم، نفر دوم هم خصوصیات چه میدونم، سومی که میخونه این سفر رو با همگی نمره میدم، چون اگر نمی اولی دیگه آماده یک غلط های از این ننه مرده بخت برگشته میگیری که اصلا 12 میگیره تو آیین‌نامه. بعد نفر بعدی که میگه یه ذره همچی شل میشی، میبینی که همیشه سه نفر اول توی داوری بعضی داورها یا بدبختن یا خوشبختن. بعضی داورها سه چهارتای اول رو خیلی آسون میگیرن، بعد اینه که همه نمرات رو چند؟ 26 27 27 رو نیم، ای بابا فیتیله رو بیار پایین. بعضی داورا اول رو سخت میگیرن، بعد اینه که همه دارن خورشید 12 دور میزنن. من همیشه یه بار دیگه بعضی وقت و یه بار دیگه من 3 نفر اول نمره میدم، یعنی مثل یک حلقه یه که یک دایره رو شما خواهی به همدیگه بچسبونی، اگه اینجوری بچسبونی نمیشه، یه خود اینجوریش میکنه، این دو تا رو با هم شما جوش میدی. بعد از اینکه گوش کردم میگم ببخشید نفر اول فرقه شما من بدید، آقا زدیم تو کامپیوتر رو زدیم تو به جهنم، نکنه تا حق مردم ندم که آقا رو اعلام کردیم آبرومه برای منظر بیار. طبع من اونجا سختگیر بوده، من همیشه اینو میدونم، طبع من تو نفر اول خیلی سختگیره. دو سه بارشون امتحان کردم، همیشه میرم نفر اول رو دوباره چیکار میکنم، یا بعد از 6-7 نفر دیگه، نه آخر مسابقه، بعد از 6-7 نفر دیگه میفهم که این تفکر خیلی خوب خونده، دوباره دو نمره روش میرم بالا. بعضی داورا طبعشون در اول آسونه، نمراتشون بالا میگیرن. این برای همین شما این اتفاقات تو داوری میفته، هیچ راهی هم نداره، یک سانسازیش راه نداره. آره این یکیشه، منم یه پیشنهاد دادم، میگم که ولی حتی توی یکی از مسابقات باعث توقف در مسابقات شد، اشتباه بنده، ولی این شجاعت رو داشتم که برم یه من اشتباه کردم. چرا؟ من بردم 5 نمره مال معناخونی رو تقسیم کردم رو پارامترهای دیگه. بعد این رنجه که میگم اینجا کمکتون میکنه، این 5 نمره رو دادم، یه نمره شو دادم به چی؟ به زیبایی، یه نمره شو دادم به انعطاف، یه نمره شو مثلا دادم به فلان. 4 تا فرم رو اینجوری دادم، فرم پنجم گوش کنید، از فرم پنجم به بعد اومدم دقیقا 4 نمره اضافه کرده بودم، یعنی جمع نمرات من از 25 میشه 24. من هم دیگه چیز کردم، گفتم که سر آقای جعفر فردی بود، گفتم جعفر باید بشه 19، جمع دادم شد 18 و مثلا 1 دهم اومد، خیلی من پایین گوشتم کنار. بعد از حریفه خون گفتم این باید بشه 20 و نیم حدودا، کلی قبل از که نمرتامو جمع بزنم دیدم شد 19 بعد شد این هم بده اونجا نفر من گفتم این باید بشه 18 که 17 خدا چه اینجوری میشه یه نفر یه خوردی یه جوری شده حساب کردم تو فرمان من 24 نمره است یه نمرش نیست حالا این رو زدن تو کامپیوتر مسابقات کشوری توی انزلی اعلام کردن زدن اونجا هر داغای دیگه گفتی ببخشید ماست داریم من یا باید یه دعوا بکنم بزن آبروی من بره یا اینکه حق این سه نفر رو زایی کنم گفتم آقا بنگاهی آقا ورقا چی شده اشتباه که آج آقا آقای آب گفتم بره حیثیت این مدبخت هم داره دعواشو گفتم من داغایی نمیگرم دلت انرایی که داره قهر کنم قهر کنم مصابه متوقف شد رفتن سه تا ورقا رو بردم من یکی یه نمره بندارم خب اینجا خیلی راحت ماسمانیشا بعد من که طرف میاد اعتراض میکنه ببین شما بد خوندی دیگه نمیگه من یه نمره اشتباه کردم توی جمع نمرات دو نفرم یه اشتباه کردم خدا خیرش بده این هرندیزاده اسلامو اومد من گفت آقا من که شما رو خیلی قبول دارم ولی این نمره من نبود برای همین اعتراض نمی کنم چون تو هم عادلی هم اشتباه نمی کنی گفتم بیمیدم 13 دیدم دقیقا دو تا ورق که بغل هم بوده جمع اینو باشم تو یکی نوشتم جمع این یکی باشم تو یکی نوشتم مسابقات هم تموم شده بود جایزه ها هم داده بودم رفته بودم شانس آوردم که هرندیزاده جز سه نفر اول نمیشد و الان باید میرفتم رسما نتایج رو عوض میکردم خونم حالا ادب چه کنم من میدونم تو نه عدالت تو زیر هم نه ولی نمیدونم چه هم داری سیزدهمانی اصلا این کار ندارد بله بله ورقا امضام کردم جمع نمرات هرندیزاده رو داده بودم به یکی دیگه حالا اون رو دادم به این شانس رو خب این شما پیش میاد برای اینکه این اشتباه پیش نیاد فقط بگی 30 دقیقه قرآن بخون آقا احتمالا در سوالات به این موارد اشاره میشه 10 تا سوال شما رو پاسخ بدید علاوه بر داوری که باید بکنید توی اهمیت صوت و ره ما نمیدونم بحث رو تموم کردیم یا نه کدومی که اهمیت دارد کدوم فلان است این مثال رو میذارم مثال خوبیه برای شما برای شاگرداتون که میخواید استفاده کنید مثال صوت و لحن مثل یک کوچلواریه که پارچه این کوچلوار نقش صوت رو داره و لحن میشه مدل و نوع دوخت خیاطش هر کی بود ممکنه یه قرائتی رو آیه علیزاده انجام بده منم عین همون انجام بدم خیاطش نیست مدلی که خارج میشه کوچلوار پارچش حالا اینه که اگر یه پارچه ای آیه علم خواه قشنگ باشه ها اصلا دوختم نداشته باشه شما میندازی رو شونت کافیه توی پارچه فروشی بری یه پارچه درجه یک متری 80,000 تومان رو همین میندازی رو شونت حرف داره میزنه خودشون نشون میده اینه که دوخته نشده شما کیف میکنی این طبیعیه میتونی از این موضوع هم فرار کنی نمیشه بعد پارچه سیر شلوار رو بنداز رو شونت بده ملکه انگلیس هم برای چی کنه هرچی کت شلواری بدیزه طلا دوز ولی پارچه چی؟ زیر شلواری بده در نمیاد حالا دقیقا این همین بهترین آهنگ ها توی صدای ناخوشایند خودش رو نشون نمیده انصافاً هم داور سوتون هم نمیتونه این جنجا رو دوتا رو جلا کنه اصلا خود به خود مثل این که بهترین غذایی که توش یه ذره نمک زیاد باشه تمام طعمش از بین میره تو نمیتونی تفکیک کنی میگه آقا نمکه تو برو این ور زبون من آقای لوبیای خود بزنی تو اون ور زبون من قاطی شده رفته دیگه این قسمت رو نمیشه کارش کرد پس به این دوتا برمگیر خود هست
نمیشه
کار کرد
تو عمل میشه
کار کرد تو عمل چی کار کرد سلطان یکیش کنه دیگه من همینو میگم دیگه
یعنی آینه ها رو خیلی جمعه
تمام اینا باید بشه یکی. وقت تلاوت زیاد بشه. ببینید ما مشکلمون که در کشور ایران حرفه‌ای به این قضیه نگاه نمی‌کنیم. مسابقات دبیرستان، چیچیستان، فلان شهرستان، علی‌آباد کتول هفته رو می‌خونن بچه‌هاش. مسابقات مرحله کشوری سرنوشت‌ساز انتخابی قفرونی این فرق ما اصلا هیچ تفاوتی قائل نمیشه. آیین‌نامه چند سال من بگم آقا آیین‌نامه که تو میذاری جلوی زیر 16 سال با بالای 16 سال یکی نباید باشه. بعد میشه تطبیق با معنا. بزرگاش بلد نیستن چه حساب زیر 16 سال. اینا وقتی جدا نمیشه این اتفاق میفته. صوتون هم باید یکی باشه. یه نگاه کلی. یه نگاه کلی باید تو زمان زیاد. تو زمان زیاد همه چی لو میره. ببخشید. با ژیان 5 کیلومتر که میری داغ نمیکنه که. تونستی اینجا تا تهران بری اون وقت میگن این ماشینه. یه دور میزنم خیلی خوبه. خیلی خوبه. خوب میره، توم میره. یه سرمایه گیر میکنه. قاری نیم ساعت باید بخونه. حتی اقل نیم ساعت. پس آقا این قصه رو داشته باشید که یه مقداری این زیبایی پارچه توی دوخت خودشون نشون میده. و یه مقداری دوخت زیبا در یک پارچه ناشایست ارزشش از نه میره. اینم کاریش نمیشه کرد الا اینکه این دوتا رو با هم ببینید. هیچ نوارشو میزنه میره تو بازار خب بعد میگه نوار احمد ابوالحسین 5 نسخه فروش رفت، نوار علیزاده 5000 نسخه میگن. پس نتیجه میگیریم که علیزاده خوشگل میخونه. بعد یه عده کارشناس میگن نه مردمی میخونه. این چیزای کلی رو توش در میارن. ولی اینکه اینجا گفته که ها 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 دونی نمرش بدیم، گفته اونی گفته ها 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 یه نمرش بدیم. هیچ کس توی هیچ هنر اینجوری عمل نکرده. سرطان مسابقات باید جمع بشه، نوعش عوض بشه، درجه بندی باید بکنه. آقا کلاس آ، کلاس ب، کلاس سی. غیر از اینه آقا توی این جمع بعضی از شما کلاس ای هست، بعضی کلاس بی و بعضی کلاس سی. یه روز اون ایه مثل بی میخونه، بیه مثل سی میخونه. حالا شانسی بعد از 90 و بوغی آقای فلانی میاد تو مسابقات فینال کشوری، اون روز یه درجه از خودش پایین تر میخونه، یه دونه آب پریده تو گروش. این کلا نابود نمیدید دیگه. کلاس بندی بکنی چی رو میخوایی معرفی کنی؟ آیا اوقاف دوستان عزیز سازمان تبلیغات چی رو میخواییم تو کشور معرفی کنیم؟ بگیم این 5 تا قاری، 5 تا قاری خوب کشور ما در سال 88 هست. کلاس یک. اوقاف یک کدوم رو فسن مالزی. بعد از اینکه 5 نفر کلاس ای مشخص شد، اون موقع یه اتاق این قدری بذار، 5 تا هم داور، اون نفر نیم ساعت بخونید. بهترین شد فسن مالزی. خیلی آسونه ها. حالا ما توی این قضیه شجاعت نداریم. ایرانی ها یه اشکالش اینه که توی تحول یه ذره دیر عمل میکنن. همین خیلی زود باید عمل کرد. ABC مسیار شما چجوری نمره میدید؟ مثلا به مصطفی اسماعیل میدید 83.2، بعد مثلا به شعرش هم میدید 81.75. میگید آقا یه کلاس A داره مصر، مصطفی اسماعیل، شوهشه، عبدالباسط، منشاوی، خوشم میدونه اینو، منشاوی، علی محمود، عبدالفتاح شعشایی، کامیشون رو کلاس یکن. کلاس دو قلوش، سیاد، نمیدونم کی کی کی. کلاس سه، کلاس سه لیسی، چی تاروکی اینا. این قشنگ خودشون نه اعتراضی دارن، نه هیچ کدوم از اون دست دویی ها ادعای دست یکی دارن، نه دست یکی ها. چرا یکی رو داشتون اشتباه میکنم؟ مثلا تاروتی میگفت به نظرم منشاوی در مقابل من چی نیست، هیچی نداره. نه باورش شده دیگه، اونم نگاهش چج بوده. خیلی خوب باشه، تو مثل اون بچه میمونی که گم شده بود، بعد گفتن چی شده پسر جان؟ میگفت معلممون و مدیرمون و 757 از بچه های مدرسه‌مون گم شدن، من دارم دنبال اونا میگردم. تو گم شدی داداش. همه عالم میگن منشاوی، تاروتی میگه من. اصلا یه چیزی اختراع کرده گوشت خودشون. بعد مهشابه هیچ چی نداره. عبدالوسه چی داره؟ بوغ بزنه اوله. خب بگذاریم، مونده از این آیین‌نامه داوری ما. شما همه تون تحریر رو میفهمید، انصافا هم همه تون میفهمید. برای خانوما باید بیشتر توضیح بدم. آقایون همه خودشون استادن، خدا شاهده بعضی از بچه‌هایی که تو همین جلسه هستن اینا تو دنیا اگر برن 6 ماه از این مملکت بیرون بودن اعتباری پیدا میکنه تلاوتشون که بیا و ببین. هر تو کشتر ما به خاطر واقعا قاریایی که تو مشهد هستن این همونا مثلا در شهرستان فلان هستن، این بدبخت ها بخوام بیان بالا دیگه ریزترین حرکات خودشون رو کنترل کنن، چون رقیب زیاد دارن. حساب کردم من یکی از سخت‌ترین مسابقات جهان مسابقات استان تهرانه و مشهد. طرف مثلا بیژنی یه مشتری زده میفته عرقش در میاد، بگفته تو کشوری یه مشتری زده ایستیه. خب همین آقای بیژنی، آقای مشتری زده، آقای مسعود نوری و خیلی از شماهایی که حالا اسم میخوام بیارم تک تکتون به خارج از این مملکت قاریان درجه یک دنیا محسوب میشید. بعد دارم میبینم دیگه، میریم مثلا آفریقای جنوبی گشت در پیتیای میان میخونن مثلا بهترین قاری کجا رو آوردن؟ فیلیپین رو آوردن اونجا، بهترین قاری اندونزی رو آوردن، یکی از قاری از ایران رو آوردن، یه دن از آفریقای جنوبی. ببینید اصلا رنج تلاوت مثلا این قاری ایرانی میخونه، مصری میخونه، یه دفعه که به فیلیپین 2 درجه افتاد پایین. چی؟ برای مثلا خوبایی کشورها خوش من دیگه الان انتخاب به خاطر این سخت شده. مشکل ما الان اینه، مشکل ما اینه که ما قاری زیاد داریم، جلسه کم داریم. بگذاریم توی موضوع ریزه کاری صوت، من اصلا نیازی به توضیح نمیبینم. شما همه تون میدونید تحریر چیه، میدونید صدای پر تحریر چیه، میدونید انعطاف چیه و میدونید صدای پر انصاف چیه. اگر میخوایی توضیح میدم. من میخوام برم خود جلوتر، دو سه تا کار دیگه دارم. یکی از چیزایی که هر دفعه من گفتم استقبال خوبی از طرف بچه‌ها نسبت به این قضیه صورت گرفته، بحث شدت صدا بوده که به نظر من میشه روش حرف زد، میشه روش سرمایه گذاری کرد، خود بیشتر فکر کرد. آقا کسی هست ندونه تحریر چیه؟ کسی هست ندونه انعطاف چیه؟ میدونید. ولی تعریف شما در مورد شدت صوت متفاوت وحشتناکه. من نظر خودم میگم، بعد حاضرم بحث بکنم، بمونیم بزنیم سر کله هم دیگه. خب شما امتحان بدید، چون بعد از ظهر ممکنه که این فرصت پیش بیاد. والا من این آمادگی رو دارم. دوستان عزیز، یه چیزی داره خیلی بهش بیش از اندازه پرداخته میشه تو کشور ما و این لطمه بزرگی به صوت و لحن در کشور ما زده، بحث شدت. شدت صوت یکی از اون پارامترهایی که جز ارکان صوته، یعنی صدا سه تا رکن داره: مقدارش یعنی کم و زیادی صدا، بالا یا پایین بودن صدا، پرده، یکی هم رنگ و شخصیت. خیلی از شما دوستان عزیز فکر میکنید شدت یکی از عوامل تأثیرگذار جدیه. کیا قبول ندارن این حرف رو؟ باید استدلال کنید. ببینید شدت صدا از نظر خیلی از شما ممکنه که یک رکن مؤثر در جذب شنونده باشه. خب شما میگید نه. چرا نه؟ خب درسته، ما هم میگیم زیبایی صدا مهمتره، ولی آیا شدت هیچ تأثیری نداره؟ هشتاد درصد تأثیر داره. آقا یه نظر میگه 80% تأثیر داره. خب 100 درصد تامین 80 درصد این خب
اون هر کی بیشتر باشه
به طوری خب یه امتیاز محسوب میشه. چرا باید محسوب بشه؟ من میگم چرا نباید بشه، شما میگید چرا باید بشه. من میگم دیگه اگه فاصله شما با شنوندتون یه متر بود چی؟ اگه یه میکروفونی، یه میکروفون خوشگل 7 میلیون تومانی فاصله تو رو از اینجا تا کره ماه با شنوندت کرد 5 سانتی متر چی اومد؟ حالا اگر فاصله سب کنید گوش بده، میخوام یواش یواش بگم، اگر فاصله شما با شنونده تون همین اتاق نیم متر بود چی؟ به چه دردی میخوره شدت؟ میخوام بگم شدت اصلا به چه دردی میخوره، اشتباه نگیریم. همین شدت به قول ایشون زیبایی محسوب میشه. من خب من یه سوال دیگه مطرح میکنم. نه اون بچه اصل خود شدت. ببینم اگر شما دارید یه نوار رو گوش میکنید صدا هم بنزه کافی به گوشتون میرسه. اگر ولوم این بیشتر بشود تأثیر اون صدا و اون نغمه در شما بیشتر میشه؟ من دارم یه اگر کافی باشد و خیلی شما قبول نمی کنید این حرف رو که این صدا که بیشتر باشه. من خودم رو دفاع میکنم از شدت ها، هیچ کدومتونم مثل من نمیتونید از شدت دفاع کنید، ولی رنگش فهم میکنه. من اینقدر برای شدت فایده بلدم که متوقعم شما الان چی تو نظرتونه؟
شدت میشه مثل ورزش یا فعالیت ورزشگاه مقایسه کرد که یه سری چی تکنیکه یه سری اون قدرت بدنه.
نه نمیشه اون حساب کرد دیگه.
بخش وقتی من فکر میکنم که از شدت تا حد مثلا یک دو درصد
نه نه اتفاقا شدت گوش کنید آه به نظر من هیچ کس نرفت سر اون چیزی که من دلم میخواست. نه آیا شدت به تنهایی خودش یکی از عوامل مؤثره، یعنی شدت بیشتر تأثیر بیشتر در شنونده داره یا نه؟ یه ذره خدا پدرت بیامرزه شدت بگی یه ابزاره، راه رو یه ذره باز کرد. داره ازت خوشم میاد، داره از این یه نفر خوشم میاد. نشدید چی گفت؟ یه بار دیگه ببینیم من ازش یه ذره خوشم آمد. ببینیم یه بار دیگه. آقا لطفا بگو یادش رفت. خودم میگه خودم یه چیزی شانسی پرون دیگه یه دن توپ و برداشت زد بنگ رفت تو سبد بسکت بان. بگو آفرین خدا پدرتو بیا موزه. دستم مگه بد نرسیم؟ من نمیدم کرمان همینو گفتم تو چرا الان یادت نمیاد؟ آقا شدت خیلی مؤثر در خوندن، ولی تأثیرش پشت صحنه ایه، تدارکاتیه، تو پیشینه کار خیلی نیست. شدت مثل یه آدم پولداری که پشتتو میگه برو جلو من هستم، از توی شیر میسازه. شدت پشت صحنه ایه، خودش تو محل نیست، باشه هم تأثیر نداره، خودش تو وسط کار نیست، ولی پشتیبانی چند تا کار رو به عهده داره. ماشین بنز با پیکان تفاوتش در چیه؟ در اتاق بیشتر یا در موتوره؟ در جفتشه. ولی چون موتورش خیلی قویه همین که زور نمیزنه 120 تا بره تو فکر نمی کنی که داره 120 تا بره، چون پشتوانه قویه. وقتی که یه قاری صداش N کیلو باشه که بتونه این سالن رو به راحتی پر بکنه، نیازی به زور زدن نداره. درسته؟ بعد من میخوام بخونم، صدای من دومت بیشتر نمیره، چون کسی نیست که از من پشتیبانی قدرتی بکنه، من مجبورم خودم تأمین بکنم. وقتی خودم خواستم تأمین بکنم چه اتفاق میفته؟ یه سری چیزای خوندن من از بین میره. میریم جلوتر، میریم جلوتر. تا اینجا خوبه؟ راضی هست؟ خوبه؟ باش. یه نفر از با خوشش اومد. اینا خوشش نمیاد. بله بله خواهش میکنم. حالا اینا بله حتا کردی کنم اجازه بدیم. آقا من یه فرضیه رو میخوام مطرح کنم. من صدام قوی نیست، صدای من پرزور نیست. در کنار من استاد منشاوی نشسته. استاد منشاوی کافیه یک سوم صداشو خرج بکنه. وقتی که یک سوم صداشو خرج کرد، شما گوشتون یا این میکروفون یا اون دستگاه صوتی و این سالون سیر میشه. یعنی با بدون فشار، بدون خستگی رو بخوندن. ولی من باید چیکار بکنم؟ زور بزنم. همین زور زدن من چند تا تبعات منفی داره که ما یک چیکی بهش میرسیم. برای اثبات این حرفم از چه دلیلی استفاده میکنم؟ میگم چرا شما در اتاق خالی که فرش نداره بهتر قرآن بخونید؟ شدت رو زیاد میکنه؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. فهموش باشه، درست شد. گفت صدای خودمون چون بهتر میشنیم کمتر خودمونو خرج میکنیم. درست. چرا وقتی که بلندگو خوبه کولاک میکنی، برای وقتی که بلندگو برای گیرپاچ میکنی؟ تفاوت کولاک تا گیرپاچ چقدر؟ همین آقای میکروفون که یه نفر نشسته پاش یه هدفون هم گذاشته اینجوری دوتا چراغ قرمز، بدبخت به ننه مرده این قاری داره بال بال میزنه، آقا به اون چراغ قرمز نگاه میکنه فقط. نه یه چیز دیگه گفتی زان منصور ندن واقعی رو بگو. نه گوش کن دیگه، اونو هر گفتی یه ذره گفتی شدت زیاد میکنه. نه اتفاقا شما شدت صدات رو کم میکنه، خودت محیط کمک میکنه که صدات از بین نره. گوش کن، فرش صدا رو میخوره، جذب میکنه. برف، برف صدا رو جذب میکنه. شما توی روز برفی وقتی داد بزنی صدا 25 بیشتر نمیره جلو. بعد اگه توی سطح آب داد بزنید، آب صدا رو رساناتر از هواست. برعکس تو سطح استخر یه داد که میزنید تا 200 متر صدا میره. ولی اگه تو برف داد بزنید 20 متر بیشتر نمیره. برای اگه تو برف دوتا داد بزنید صدا خسته میشه. توی سالن 10 تا داد بزنید. گوش کنید، من میخوام مهره مهره دارم که بسن جا بیفته. آقا این شدت صدا حکم تهیه کنندگی و پشتیبانی داره. شما به محض اینکه ولوم صدای میکروفون کم میشه، آقای مسئول محترم صوت صدا رو کم میکنه، چه اتفاق میفته که تو دیگه نمیتونی بخونی؟ خب صدا رو قوی تر کن. خب نمیشنوی چی؟ خب میدونم میخوای جبران کنی، چه اتفاق میفته؟ زور میزنی دیگه. آها باریکالله، حالا که زور زدی چند تا چیز رو دیگه دست میدی. انعطاف دیگه نمیتونی داشته باشی، دیگه تحریر ریز نمیتونی داشته باشی، تحریرها در بین میره، انعطافات از بین میره، خروج صوتی هم تا حدودی داری، بم و زیر هم دیگه نداری. الان براتون امتحان میکنم. میگم هشت هفت شیش پنج چار سه دو یک منفی یک منفی دو. اما اگه هجم نداشته باشم میگم هشت هشت شیش پنج چار سه دو یک منفی یک منفی دو منفی سه منفی چار منفی پنج. سه تا درجه بیشتر میتونم بپایم چون حجم رو گرفتم. اوجش هم همینه. آه. حال زور زدن داد زدن ندارن. شاید میخواد اوج بگیری، اوج یعنی سرعت تار صوتی، قبول؟ شدت یعنی انرژی بیشتر. کدوم ماشینی که وقتی که سریعتر میره، وقتی بخواد سنگینتر باشه سریعتر هم میتونه بره؟ کدوم ماشینی در دنیا که هرچی بیشتر بار بذاره روش سریعتر میره؟ اصلا چی چیزی نیست. پیکان فقط تو سربالایشون وقتی گیر کرد عقب که میاد خیلی خوب میاد. من یه جیان داشتم رفتیم داراباد، یکی بچه باره با زنش سر کنیم داراباد یه تونیه اینجوری داره، از دور این تفتگ یه دوسته تا مثل اصل اینجوری کرد، رفتیم وسطش گیر کرد. آقا میومد پایین ها، یا آخوزه این اومد مقرد، اومدی بقید زدیم بقید یه ذره خونک شد، گفتیم دوباره بریم، گفتن اسمای تو پیاده شد، یه نفر پیاده شد بذاره یه بادم دوتا اجزا کرد جیان که یه صداحتش زیاد درده. دوباره رفتیم آخرش یه بنز خواهر اینجا سرش اومد پایین، گیری کردیم یه قصیم که آقا برو کنار، آره گیریم که اون بره، این دیگه نمیشونه بره که هیچ. اینه قصه جیان تو سرپاینی فرق خوب میره. دیگه فروختنش بسش کنی. آقا اصلا این یک قانون فیزیکیه که هر جسمی که سنگین تر باشه سرعتش کم میشه، درسته؟ تار صوتی شما اگر فرض بکنید برای یک صدای نرم و کم قدرت بخواد این حنجره شما 2 میلیمتر بازو بسته بشه، 2 میلیمتر بازو بسته بشه، اگه برای باشه صدای قدرتمندتری بیرون بدید باید 4 میلیمتر بازو بسته بشه، این رفت و برگشت بیشتری رو میبره. برای همین یکی دو پرده از اوج صداتون چی میشه؟ کم میشه. به همون دلیلی که تو بم اثبات کردم حال داد زدن ندارم خدای کیده. بید امتحان کنید خودتون اونجایی که نیازی به اوج خوندن داری، ولی یه شگردی من تو خوندنام دارم، من هیچ وقت اول نفسم اوج نمیخونم، چون اول نفس قدرت زیاده، نمیگم مک خیلی بد میشه، میگم ما کان علی النبی من حرج فی. اینجا چالش کنم همه قاری هم از این شگرد استفاده میکنن، چون میدونن قدرت با سرعت سازگاری مستقیم نداره، منفی هم دیگه عمل میکنن. آقا اگه بخوای اوج خوب داشته باشی، بله خوب داشته باشی، باید چه کنی؟ اندازه ولوم صداتو خرج کنی. در همینی که وقتی بلند بگو خوب باشه تو بگی اعوذ من الشیطان الرجیم، بعد که باشه تو بگی اعوذ، اصلا نمیتونی بگی تو این پرده. دوباره تکرار میکنم، میگم هشت با قدرت، هشت هفت شیش پنج چهار سه دو یک 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 دیگه نمیاد. اما میگم هشت هفت شیش پنج چهار سه دو یک یک یک. پس چی؟ صدا نیست؟ نه، شما هر صدای برمی آوردی من جایزه میدم به دو پرده فرقشه، خودت برو امتحان کن، اصلا قانونشه. برای همینه که میکروفون خوب شما رو بی نیاز از اون کار یا این کار دیگه نیازیست بکنم، میگی یا درست رو یا میریزه به هم تو رو. این شدت اگر در حنجره شما وجود داشت، فی نفسه و ذات هم وجود داشت، فبه ها، اگر نه فنده ها، فرموش همینه. شما دقیقا باید توی رنج قدرتی صدای خودت بخونی، و اگه تونستی میکروفونی بود که کمکت کنه، نبود شما به میزانی که تو هر جدیدی چه جغالی ها میخونن تا طرف مثل یکی خوشگل بخونه. اصلا شما میتونی خوشگل داد بزنی؟ طرف با دوربین ببخشید رفیقش صدا میگم اصلا میگم هی غلام علی دوربین گذاشت گفت غلام علی لام اصلا با تو هم دیگه دوربینه که گذاشت رو این تصویرش باید گفت غلام علی با تو هم چرا نمیفهمی تو آره این ولی اینجوری نکنید خوب فکر کنید وقتی که واسه نگیرید والله حالتونو میگیرم اگه کسی قبول نداره تا اینجا حرف منو بگه بگید آقا من به این ثابت نشد بگو راه دیگه ای رو من میرم جلو بگو سایه است دیگه سایه صداست دیگه منتها سایه‌ای که لو نمیره خیلی دقت کن اینجا یکی با آقا خب من چقدر کمش کنم انقدر کم میکنه که هیچ کی نفهمه شما صدا تو کم کردی اگر من میگم که مثلا میگم مثلا یا مش کنید حیث یا ایوه الانسان کسی در این احساس ضعف میکنه اما گفتم یا اینجا دیگه میگه آقا این مصنوعیه صدا اندازش کجاست از پایین تا حدی که ببینید خواننده های حرفه‌ای رو ببینید چجوری میخونن یه ذره صدا میده بیرون همش دنبال کیفیت و سالم بودن این صداست درسته یه جاهایی یک خواننده و یک قاری ممکنه از این قدرت صدا استفاده های دیگری ببره که بهش میرسیم ولی فعلا ما رو اصل بحث شدت داریم حرف میزنیم یعنی که قبلی بخونی؟ این هم صدا خودمونه اجازه بده آیه بیشنی نه نه آیه بیشنی اشتباه نکنید من دارم با صدای خودم ببخشید توی اتاق خونمون آروم حرف میزنم من که صدا ما عوض نمی کنم که فقط حرف میزنم حالا میگم که ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا اگر گفتم ولما برزوا این غلطه چه تو 10 سالگی میشه 40 سالگی اتفاقا در سن ببین من چند تا منبع رو دیدم یک منبع کتاب تکنیک های آواز میگه آقا 4-5 سال بعد از بلوغ نباید بخونید خوندنهای سنگین شهاب به محمود گفت و محمود گفت بابا من گفت تا 19 سالگی حق نداری بخونی مصاحبهش هست گفت بابا من گفت تا 19 سالگی 19 یعنی 4-5 سال بعد از بلوغ دیگه بلوغ چیه؟ 14-15 سالگی هم چه 4 شوهرشه هم وقتی که بچه ها ندارم فروغی بود کیوچش خون برگش گفت آه خوبه ولی نباید این هم بخونه این نابود میشه سفر نه فشار همین فشار آقا را برو هر چی میخوای بری برو 5 کیلو بار روشونت باشه کمانهای چرچ میشه را برو بخون ترتیم بخون فشار نباشه تو صدا یعنی استفاده بیش از حد از تار صوتی نشه عبدالفتاح از این قشنگتر گفت تو تار صوتی اینو تبلیغی گفت عبدالفتاح هم شما گفتش که تار صوتی مثل کیسه طلاست هر چی خرج کنید تموم میشه خرج چی؟ ولی این خرج کردن نیست دقت کنید 10 کیلومتر راه رفتن برابره 20 متر بردن یک کیسه 50 کیلویی شما رو خسته نمی کنه نمیتونی بگی آقا تقسیم کنیم آقا من 10 کیلومتر 100 کیلو وزن بدنم رو 10 کیلومتر راه بردم 20 کیلو بهش اضافه بشه باید 8 کیلومتر بتونم برم دیگه اینجوری نیست یه دفعه همه چیزو میاره پایین یعنی حالت تبار دویی داره داغون میکنه آدم ببخشید یه آدم 100 کیلویی گوش کنید منشاوی 100 کیلوه خب راه میره منم 50 کیلو هم این نیست که تو بگی خب یه گونی 50 کیلو بذار رو کوله این تازه میشه 100 کیلو دیگه اینجا شدت تفاوتش هست منشاری وقتی داره میخونه 100 کیلوه، محمولی داره راه میره دیگه. مثلا یا ایوها اصلا همینجوری که شروع میکنه صدا تنوره میکشه. این محمد اصفهانی توی گروه ما بود، گروه اهل بیت به مدت بودیه. آقا 20 نفر ما اینجا واسدیم مثلا داشتیم میخوندیم اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت، یه دفعه این میگفت الله، همه ما خفه میشدیم، اصلا گم میشد صدای ما. 20 نفر همه صداها رو میخورد. اینه که وقتی که میخواد اون تریای ریزه بزنه داره با یک سوم صداش میزنه، تو میخوای با همه صدات نمیشه. ولی اینو برای چی ساختن؟ خب چون خوب جبران کن. چند بار پیش میاد که شما تو مکه بری برای حاجی های قرآن بخونی که بلنگو نباشه؟ سالی یه بار. پس با این حساب ما باید بدونیم شدت یک رکیه پشتیبانی کننده است، نه تأثیر گذار مستقیم. اینو قبول دارید تا اینجا؟ نه. همه تون هم امتحان کردید، همه تون دیدید با میکروفون بد نمیتونید بخونید. ولی توی این شدت یکی دوتا تغییر شما میتونید بدید. اولا که من چه شدت رو انتخاب کنم، گفتم تا اونجایی که خشونت دستاتون از بالا ایجاد نشه، انقدر زیادش میکنید که خشونت نباشه، خستگی نباشه، انقدر کمش میکنید که حالت مصنوعی پیدا نکنه، کسی بو نبره. این میشه اون حد وسطی که هر کسی باید تو حنجره خودش با تیزهوشی پیدا بکنه. ولی یه جاهایی شما نیاز به یه کار موسیقایی داریم که با شدت متغیر صدا که حالا یا با میکروفونه یا با حنجره اب نداره، انقدر هم دیگه شما نه دستتون رو ببندیم، میتونید بگید که اینجاش مصنوعیه. آره اونجا هم که خیلی قوی کردم، اونجا هم یه ذره با فشار قبول. من که همه خوندنم اونجوری نیست که، همه شما فهمید اینجا مصنوعیه، تو همه خونندگی های دنیا هم هست، هیچ کس هم به این موضوع اعتراض نداره. قبول دارید اینو؟ شما باید چند تا موسیقی دیگر رو گوش کنید، یعنی که شما نمیگی اون زیاده، نمیگی این کمه، میگی این اصلا یک جای ثابت نداره که بگم کمه یا زیاده که، ولی یه حد وسطی داره. شما از این حد وسط یا قوی تر میخونید یا ضعیف تر. اون حد وسط رو اول پیدا کنید. حالا میگه که کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرة. اینجا از شدت استفاده چی کرد؟ معنایی. اون کار من استفاده موسیقایی بود، یعنی دوتا کار میکنه. من هیچ وقت نگفتم یکسان بخونید. یا میگه فی العلم والجس، شدت و خشونت در صوت میشه پهلوون. اگر بشه چی؟ میشه نیم کیلو، یه پهلوون نیم کیلوی. این میشه استفاده کاربردی که باید بکنید. حتی اگه یه جایی هم یه ذره بزنه توی خشونت صدا یا بزنه تو درجات حالت مصنوعی، شما برید یه بار یکی از این کارهای بتهوون رو گوش کنید، میشه صدای خوننده ها مثل میگه اینقدر زیاد میشه کمش میکنید. این تفاوته اصلا بار معنایی اگه نداشته باشه بار موسیقایی داره. حالا بکن یه رو بیار بگه ها 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 با یه نوت بگی، با یه پرده، با یه قدرت، سری شما خسته میشی. ولی اینجایی داره دنبال میکنی، برای هیجان آور هم اصلا میگه یه بار گوش کنید ها، از صدای ضعیف داره میاد قوی میشه، یه دفعه تمام این رو با هم میزنم، بعد یه دفعه صدا عبه میمه میگه اینا معنا داره. یه آهنگسازی انقلابی بود، اومد یه آهنگ ساخت، سری گرفتن انداختن زندان. یک آهنگ ضد رژیمی ساخته بود، ولی کسی چه میفهمید؟ یه آهنگساز فهمیده بود، گفت این پدر سوخته چی شعار کلی حرف زده. ما چی گفته این؟ گفته این یه آهنگ ساز اینجوری بوده واسه چه دو نفر شده بودن. یعنی تانک‌ها اومدن چیکار کردن؟ اینا در رفتن رفتن فلان شد. بعد گفتن که دینی بیرونین. بعد فرداش دوباره گفتن که چه مزشی گنده شده در آوردن واسه ما. یکی دیگه گفت راست میگی داره دوباره شدن سه نفر. سه نفری میان بیرون دارن تانچه دوباره بان دن 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 فرار. هستا من اینو باید بگم اصلش رو پیدا کنم برای کلاسام خیلی خوبه. دفعه سوم دیگه این سه تا شدن پنج تا ریختن تو خیابون این تانکو بنن بام 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 تانکو رو زدن داون کردن. گفت این یعنی انقلاب بدبخت و حالیتون نیست. فکر کردید این آقا هیچی نساخته یه آهنگ سه دقیقه ساخته. این یعنی انقلاب بالاخره پیروز میشه. این یعنی که دوتا آدم وقتی بشه سه تا آدم فاتحتون خونده است. این پدر سوتر میگید دفتار گرفتن آمد چیزی نساخته کنن دیگه اینجا خیلی چیز نساخته چیه. اینا همش معنا خوابیده کوکلام. بگه حتما باید بگی مرگ برشا با آهنگ یه جوری گفته تا چند سال هم خود همون حکومت هم یه پخشی کرده آهنگشو و دیگه داره زیر پای خودشو خالی میکنه. پس آهنگ ها همه شون معنا دارن بدون این که اصلا کلامی وجود داشته باشه. توی کاری که آقای آرند ساخت برای محمد اسماعیلی در مورد اون دیگه کاری در مورد حضرت عباسی که میخواد بره به شط علقمه و برگرده و اینها، توی این آهنگ چون بحث تیرباران هست وقتی که نمونه پشت صحنه این تیرباران یه صدای تیرهایی که رد میکنن یه آهنگساز اینو میفهمه. شما سواد موسیقایشون ندارید یعنی چی؟ مگه شما فیلمای سینمایی رو میبینید همه معنی کارگردان رو میفهمید؟ یه دفعه نشون داده سری گاو دارن میدونن توش هزار تا معنی. مردمی که با سینما آشنا اینو میفهمن. فیلمی که برای چی ساخته بودن شیرودی، شهید شیرودی هلیکوپتر بود، سیمو بود، سریال بود که این سجاد هاشمی پیش بازی کرده بود. دیدین؟ کشوری بود اینا. آهنگشو کی یادشه؟ داری آهنگشو؟ بذارید این آهنگو پخش کنم تا هم شما بگم یعنی چی. بده من خدا پدرتو بیامزید آهنگ کجا بردی؟ خواستم نگم گفتم کی میدونه چیه. پخشش کن تا بگم معنی آهنگ ولوم و بس کنم آمین اولش اینجور نیست بزنم میره سر فردان میره به اون نقطهش میرسه الان یکی اشتباه میگیره کلاس ما رو الان یک داسته از این لاتلوته محل میان بالا. آقا ما هم از این بالا همون فیلمه؟ نه اول فیلم میخوام سر خواستم. حالا تو اون فیلم چیه؟ اجازه بده چقدر این زرنگ بوده نداره اینجاش. این فیلم موضوعش چی بود؟ شهید چشوری وسیله رفت آمدش چی بود؟ هلیکوپتر. توی این فیلم تو اولش این یعنی صدای هلیکوپتر. این آهنگساز اومده چی کرده؟ برای اینکه هلیکوپتر رو بیاره توی آهنگ فیلمش اومده گفته دم دم در صدای هلیکوپتره. اینو آهنگساز میفهمه هر کس. آقا این چیه؟ تبلی؟ تبلی صدا جونه من. این کار حرفه‌ای بباره. تو کار حرفه‌ای وقتی که موضوع فیلم شهید کشوریه با هلیکوپتر که دائما توی این فیلم هر صحنه یه دونه هلیکوپتر توشه، آهنگساز میگه من چجوری آهنگمو توش هلیکوپتر هم بیارم. انقدر فکر ترسیده بود دیم دیم صدای هلیکوپتره، صدای هلیکوپتر من غیر از اینه. همه اونایی که اهل موسیقی هن و معانی خاص حرکت ها رو میدونن میگه اینجا صدای هلیکوپتر اومد. میگم باری کلا چقدر ما رو به فضا نزدیک کرد. یه دقیقه صدای بزغاله بیاره بح چه ربطی داره، صدای مثلا کامیون بیاره توش مثلا ربطی نداره، موتورسیکلت ربطی نداره. حالا برید یه ذره اینجوری نگاه کنید توی قرائت قرآن، هر چی شما از این کارا بکنید بازم کنه. نمیگم صدای هلیکوپتر در بیاری با اینجا میشه با معنا خوندن که مصطفی اسماعیل توی دنیا ماندگار میشه. هر کی میرسه میگه ما نوکره حرف نداره مصطفی عالیه. چی کار کرده مگه؟ همه اینا رو توی فضای ذهنیش پخته. پس این میشه استفاده از رنگ‌ها و شدت و ولوم و همه اینا در چی؟ در با معنا خوندن. یک وجه استفاده کاربردی از شدت که توی آیین‌نامه صوت نوشتن استفاده هنرمندانه از صوت، یعنی همین و کننا نخوض مع الخائضین. چی علامت موسیقی بهش میگن؟ کلشندو، یعنی به تدریج بالا رفتن صدا. خائضین و کننا نکه، هی داره کم و زیاد میشه. اینی که عبدالباسط جهانی میکنه. ولی این موضوع فراموش شده جدا مهمه توی قرائت قرآن، که توی صدا اگر باشه صدا رو از خامی خارج میکنه. خیلی از شما هم به طور ناخودآگاه تا اندازه این موضوع رو دارید رعایت میکنید، ولی اگر بهش توجه بکنید مطمئن باشید رعایت کردنتون بیشتر میشه و تأثیر کارتون بیشتر میشه. پلوش خیلی از این کارا داره. صدا سازی بهش نمیگن، صدا سازی اون تمرین رو میگن، اینو میگن پردازش صوت. یکیش اینه. قلبش مثلا میگه کل من علیها فان، کلی ولوم بالا پایین شد، هی داره بالا پایین میکنه دیگه. من تا هم میگم شما این کار رو تا حدودی انجام میدید، اما اگر از امروز توجه داشته باشید میبینید که هم خیلی شیرین تره، هم خیلی بهتر در کار دیگران چیکار میکنید اینو میشنوید. تا امروز این هلیکوپتر را اگر 3 میلیون بار دیگه هم بشه یعنی شاید به نظرتون نمیرسید. الان نشون میدم که راست میگه. آره این از اونایی که باید اشاره کرد بهش. شما توی نوارهایی که از امروز میشین باید به این موضوع یه ذره بیشتر دقت کنید دیگه. ببینید تنظیم میکروفون یه تجربه من پیدا کردم که ممکنه این برای صدای من بیشتر باشه، برای شما باید خودتون فکر کنید. دقت کنید اینم بگم، توی آیین‌نامه اگه چیزی باقی مونده من نگفته باشم بگید. چند تا تلاوت میذارم میگن نمره بدید. ما شما کارورزی نکردیم. زنگ بعد دیگه کامپیوتر آماده است. آره زنگ بعد. زنگ بعد ببین. نه نه اصلا شما ببینید من درسته. گوش کنید شما شدت رو اجازه بدید بچه ها، این تأثیرش بیشتره. شما شدت صدای متولی عبدالعال رو متوجه نمیشین؟ تا حالا هم شاید توی زنده برای شما نخونده باشه. مشخصه صدای پشتوانهی داره، قشنگ داره خوشو نشون میده. هرچی هم که میکروفون بذاری جلوی من شدت صدای من مثل لیسی نمیشه، پره. این پر بودن تا حدودی قابل تشخیصه، ولی بلندگو تا یک اندازه شما رو منحرف خواهد کرد. بله بله بله، ضعیف تره نمیتونه هی قوی کنه دیگه، هی ضربه میخوره. کسی که صداش قوی تره امکان اختلاف ولوم ایجاد کردنش چیه؟ بیشتره. کسی که تا سقف صدا داره کلی جای بازی داره، ولی کسی که کلا اینقدر جا داره خیلی نمیتونه کار بکنه. خوب نکته قشنگی بود. نه گفتم تا جای میایین پایین که کسی متوجه نشه، برای یه لحظه نداره. مثلا میگه یوم تبل السرا، کاملا مصنوعیه. برای شما احساسه اگه بگید داره پنج دقیقه اینجوری بخونه، میگه فما له من قوت ولا ناصر. مسخره کردی ما رو؟ یعنی چی؟ در اصل که یه لحظه شما رو اذیت نمیکنه. ببخشید در مورد میکروفون یه چیزی که حتما باید یاد بگیرید که با میکروفون های مختلفی که آدم های مختلفی هم پای اون میشینند و نظرات مختلفی هم دارند، چه خاکی بر سر ما بنماییم. ما آرزو بده مونیم، یعنی یکی داره دست به این میکروفون نزده. من اگر یه روزی جان بچهاتون اگر یه روزی از ما خواستید یه جایی بیاد تو شهرتون، تو دهاتتون، تو مملکتتون قرآن بخونیم، مسئول صوت رو از مسجد داره بیرون. من اگر ببینم یه نفر پای صوت نشسته، یه مخصوصا هدفون هم زده، فلج میشم. سه تا اعرابی حد دارم میخونم قانونش، چون دائم اونجا رو نگاه میکنم. توی تلاوتی من خودم صدای کمزه میکروفون رو خاموش کردم، مسئول صوت من روشن که رفت خاموش. آقا چه کار میکنی؟ گفتم ببخشید. بعدا رفتم پیشه گفتش که عزیز من کلی زحمت میکشم، صدای تو تا زیاد میشه من کم میکنم کم میشه. گفتم لام هستم، من 25 سال یاد گرفتم کجا صدامو زیاد کنم کجا صدامو کم کنم. هر کجا ما کم کنیم تو هی ولومو بردی بالا، ما زیاد تایم کشی باشیم. بله بکن بابا باشورم. توی جلسه یه من خیلی آخه به این موضوع حساسم، سن صدای کم. گفتم آقا لطف کنید صدا رو به اولش برگردونید، یه ذره باید بالاتر. تا داد زدن دوران گفتم آقا عذر میخوام دست صدا نزن، مسئول محترم صوت. دوباره خوندم باز هی کمتر هی کمتر، فکر میکنم مثلا یه ذره زدن. بابا من میفهمم اینو. گفتم آقا چرا صدا رو کم میکنی؟ از اتاق صوت من میگفتی که چی آقا کم میکنه شما؟ گفتم ببخشید اگه من تشخیص ندادم که این صدا کم میشه، که الان چاغالبادی میفوختم قاریبی رو من نمیشدم که. بابا من میفهمم، فکر نکن تو رو نمیبینم، تو یه ذره داره بولو میاری پایین. چی کار کنید که دوچار این مشکل نشید؟ یکیش میکروفون مسئول صوتی، یکیش خود جنس میکروفون ها صدای شما رو عوض میکنه و شما میانید با صدای دومتون میخونید و به تدریج صداتون رو هی میبرید انتهای حلقتون. این یک فرایند 3-4 دقیقه‌ایه. ناخودآگاه میبینی که صدا زمخ شده، خودت هم حواست نیست. چرا اینجوری میشه؟ بدتره این. نه یواش یواش میشه، یا کنترل دیگه نداره.
اون دست
اون
تو
نسبت
به دست ها ضعیفه.
حالا همه میکروفون ها که حرفه‌ای نیستن، که شما یادتون باشه تو 100 تا میکروفونی که جلوی شما میذارن دو تا دونش استاندارده. خب این میکروفون اگر قبول داشته باشین که 1% رو صدای شما تأثیر میذاره، من کارم شروع میکنم. قبول داریم؟ یا میگین نه هیچ تأثیری نداره؟ قبول داریم 1%؟ من میگم خیلی بیشتر از این حرف هست. از 1% داره تا 100%. شما چی کار میکنید؟ شما یک عضوی دائما داره کنترل تلاوت رو انجام میده. کی؟ گوش آقا، گوش ایشون داره کار رو انجام میده، دائما داره خروجی صوت رو چکار میکنه؟ کنترل میکنه. چی به تو میگه که صدا تو کم کن، زیاد کن؟ درسته همین اندازه خوبه، بیشترش کن، کمترش کن. کیه؟ حال گوش شماست. میگه که یا چیه که داره میگه بسه زیاد شد کمش کن این گوشه. این گوش باید سالمترین شنونده باشه برای شما، اولین شنونده، و خبر درست بهش بدی. اگه اطلاع رسانی غلط بکنی اونم به تو چیکار میکنه؟ دستور غلط میده. اگر اطلاع رسانی غلط بکنی چه اتفاقی میفته؟ گوش کن، یه فرآیند جالبی پیش میاد تو 3-4 دقیقه. شما میخونید، این صدا صدای اصل 100% من نیست که برمیگرده من، یک صدای تقریبا تغییر یافته است. بعضی وقتا این تغییرات تو جنس و اینا صورت نمیگیره، فقط قوی تر شده صدا. این خیلی خوبه. برای همین شما هر تلاوتی که بکنید، مخصوصا اینا که صدا و سیماشون برداری میکنن، وقتی تو تلویزیون پخش مونی میگه یک سوم اونی که تو خوندی. حالا به این فکر کردید چرا؟ چرا؟ برای اینکه شما داری رو صدایی که از محیط به گوش شما میرسه تغییر صوت ایجاد میکنی در حنجرت، ولی میکروفون صدا سیما داره همونجا رو فهم میگیره. یعنی تو داری متناسب با محیط میخونی، مثلا یه اکوی کند شما رو کند میکنه. اکو چه نداشته شو میگی مثلا و اندن خال المدینه تعالى حين غفلت، حتی اکو داشت میشه و اندن خال المدینه، این اکو میدازه در من صدا اسما که با اکو پخش نمی کنه که خوشگه، میگه که اکو شلوغی میخونه. یعنی شما دائما دارید خبر غلط دریافت میکنید و روی خبر غلط برنامه ریزی میکنید. این برنامه ریزی شما خود به خود غلط دیگه، چون اصل مبدأش خبرش غلطه. برای اینکه خبر درست بگیرید انقدی باید خودتون با میکروفون فاصله داشته باشین که حداقل 50% صدایی که به گوش شما میرسه صدای طبیعی خودتون باشه. میتونید این فاصله رو گوش کنید. من میگم که یا الان یه صدا مال خودم شد، ولی اینی که من الان میشنوم صدای من، صدای اصل من تو صدای اون بان گم شده. یا شما اینجا اشتباه میکنید، بعد از 5 دقیقه این صدا رفته تای انجره و صدا سنگین شده. یا هم صدا رو دارم از اون بانده میشنم، هم اصل صدا میشنم. یعنی برنامه ریزی من چی میشه؟ دقیق تر میشه، یعنی به حقیقت نزدیکتره، دیرتر این صدا بمشه. برای همین بعضی از خواننده ها هر چند لحظه بار، اونایی که تجربه این کار رو دارن، با میکروفون یه فاصله میگیرن، مثلا میگه یا ایوال این، اینه درستن و بربك الكريم الذي خلقك. صدا خوش گم نمی کنه. اگه 3-4 دقیقه توی میکروفون بخونه علل خصوص با اکو زیاد، میبینید هی داره صداتون خسته میشه. ها این تجربه رو من چجوری به دست آوردم؟ ما ترکیه رفتیم، دستگاهشون اکو نداشت، روزا اول داغون میشدم من بدون اکو میخونم. بعد من چرا خوبه هی داره ریزه کاری های من بیشتر میشه، اونجایی که اکو زیاده دیگه نمیتونم ریزه کاری بکنم، سرعت من کم شده. برای همینه که تلاوت قاری های قدیم مصر اکو نداشته، میکروفون ها دور بود ازشون. یعنی اکس ها رو نها کنید، یه 10 تا اکس از تلاوت های قدیم مصر همه حدود 60 سانت فاصله داشته. من پریروز آلمان بودم، دوشنبه ظهر یه قرآن خوندم، دیدم امام جماعت مسیح رو دعوت میکنه، قشنگ 70 تا میکروفون باش فاصله داره. خب برای صدا پره تو مسجد. من رفتم هی خواستم خودم بیارم جلو، دیدم قشنگ خدا شده میکروفون اینجا بود. من همینجا شو بیارم اعوذ بالله، تمام این مسجد پر صداست. خب این علتش اینه که یک شمی که از بوق استفاده میکنن، نه با نمیخوام وارد این ریزه کاری ها بشن، این باعث میشه که صدای شما پرتحریر باقی میمونه. ولی وقتی من یه جورو اکو حمله کرد به تحریرهای صوتی از بین میره، ظرافتهای صوتی از بین میره. حالا با یه میکروفون حرفه‌ای صدا تو ضبط کن، بعد خوشگوش میمونه. چی خوندی تو؟ چرا من خوشگو زمر خوندی؟ تو سالن بد نبود، اینجا خوشگه. اینجاست که اون تفاوته. برای همین باید انقدر فاصله باشه تا 50% صدا رو به طور طبیعی بشنوی. کسی سوالی براش پیش نمیاد؟ اگر ما هی فاصله رو زیاد کردیم، انقدر فاصله رو زیاد کردیم که صدا تو سالن نیست اون وقت، و چه اتفاقی میفته؟ اینجا نزدیک میشیم ولی دستمون رو بذاریم در گوشمون. وقتی دست گذاشتی در گوش، دوباره صدایی که به گوشت میرسه چند برابر طبیعی تر میشه، خطای شما کم میشه. این یعنی فاصله با میکروفون. خیلی هم کار قشنگی اگر یاد بگیرید. یا این دکمه هیچی نداری، یه ذره صداست، ولی رفتی نزدیک میکروفون شدی، داری کنترل میکنی از اینجا اصل صدا تو. خروجی هم کاری نداری مردم چی میشنون، چون مردم بد نمیشنون. ببین شما 100% صداتون رو فوقش 10% میکروفون انداخته دیگه، 90% دارن میشنون. ولی اگه بری جلو همون 90% تو میگیری میکنیش 80%. هی بدتر میکنی، صدا زمخت شد، قطور شد، کند لخت میشه، صدا خسته میشه. بریم به اندازه یه رو به دیگه مونده. جانم ما از بچه‌ای که خوندن یا مصری ها؟ نمره صوت واقعی باید شدت ازش حذف بشه. در هیچ ارزیابی در جهان در مورد صدای خواننده مستقیما به شدت نمره نمیدن. شدت خودش نمره رو کسر میکنه. دقت کنید دوستان عزیز، شدت رو نمیخواد تو بهش نمره بدی، شدت خودش عامل انعطاف بیشتر. دقت کنید، یه نفر برای سوال بگو آما عجیبه، خب اصلا یه چیزایی خیلی عجیبه، عمران با این قدرت اینقدر تحریف داره. گفتم اتحان چون قدرت داره، آخه با قدرت بله، چون صداش قدرت داره، با سایه صداش رو میخونه میشه یه صدای کامل. منشابی هم همینه. اصلا خوننده های معروف و مقتدر جهان کسانی هستند که شدت صداشون زیاده، ولی شما شدت رو توی خوندنش پیشونی کار نمیبینی. چرا؟ درستش اینه که اصلا شدت نمره نداشته شون؟ چی؟ نه، اپرا شدت توش بار معنایی داره، بار معنایی داره. خب میخوانی میکروفون اصلا نیست. بله، توی جایی که میکروفون نیست برد با کسی که شدت صداش بیشتره. ولی ما فرض کردیم، ما داریم به قول معروف تا یک محله بسته شده، گفتیم ما داریم اینجوری فکر کنیم که اگه شنونده با من فاصلش یه متر بود، خود شدت من میتونه اینو بیشتر. نه، شدت صدای کسی تو اپرا داره تو تئاتر کار میکنه، به جای اینکه 50 نفر صداش برسه 400 نفر میرسه. بله، از این نظر آره. ولی در وقتی رفت پشت میکروفون دیگه خیلی خیلی تفاوتی نمیکنه. خب چی داره؟ خب حوز داره. خب چیه؟ خب خب تنین دیگه، خود تنین یعنی همین. شما تنین رو توش خیلی چیزا رو میتونید بیارید. بله، نگه تو تنین میشه دیگه. حزن صدا عاملش چی شده؟ خروج نتیجه چی شده؟ شما میگه ببخشید گوش کنید، وقتی که یه صدایی محزون باشه شما باید سه تا حرف بزنید، یا بگید که چقدر قشنگه، حالا قشنگی که دلنشین گوش کنید، یا باید بگید که چقدر قشنگه این صدا، یا بگید چقدر قویه، یا بگید چقدر اوجه. نمیتونید اون دوتایی دیگه بگید، خود به خود میگید چیه؟ خیلی قشنگه. گوش تنین تنین پنج نمره که من گفتم هفت نمره خیلی جا داره، توش فکر کنید همه اینا تو تنین جا میگیره. چرا؟ چرا؟ اصلا اینکه شرایطه، یعنی یک رنگی گوش کنید، یه رنگی توی صوت ایرانی وجود داره که اگه اون رنگو بگیری دیگه موسیقی سنتی ایرانی نیست. میگه های های یه 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 تای گلو صدا های های، بعد میگه آقا سلام، میگه سلام، اصلا صداش اونجوری نیست. یعنی اگه کسی این کار رو نکنه نمیگم بهش ایرانی میخونی. برید گوش کنه شجریان، شهرام ناظری، همه اینا این رنگو به عنوان تم صدای موسیقی ایرانی و سنتی پذیرفتن. تم صدای عربی چیه و تم صدای قرآن خوندن چیه؟ حزنه. تم صدای قرآن خوندن حزنه. این باید در همه جا تسری داده بشه. نکته آخری که من انشاءالله خدمت شما عرض میکنم، دوست داشتن همه باشن ولی یک دو نفر رفتن بیرون. میخواییم پنج دقیقه مونده به آخر کلاس باشه، اینکه بحث شهید نشه، نه بحث شهید نشه، پذیرایتون رو میکنید به مدت دقیقا 15 دقیقه از همین الان، چون امتحان میخواد بیاد که خودت وسط کلاس 15 دقیقه شما وقت داریم. نه 15 دقیقه، یعنی آقایون 20 دقیقه 20 دقیقه 5 اینجا باشم.